پرده آخر.
در تمامی جوامع اولویت موضوعات نمایشی از داستانهای فولکلور و کهن آن سرزمین می باشد. بیشک کشور پهناور ایران با گنجینه عظیم داستانها، روایات، متلها و مثلهای کهن منبعی غنی برای نگارش نمایشنامه می باشد. امروز و در برنامه پرده آخر به این مهم خواهیم پرداخت.
خیلی جذاب معاشرت‌های فرهنگی رو شروع بکنیم.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
شما میشینین رو صندلیتون، همه جا تاریک میشه، نور صحنه میاد.
از دیدن نمایش لذت ببرید، ما از دیدن شما لذت ببریم.
یه شب هیجان انگیز کنار هم دیگه.
اگه تئاتر ببینیم، امکان ارتباط و گفتگو با همو بهتر پیدا می‌کنیم.
موبایلتون رو خاموش کنید، بچه‌ها رو تو خونه نگه دارید، بیایید با دقت نمایش ببینید.
جای شما در سالن‌های تئاتر و روی این صندلی‌ها خالیه.
با شما دیدن تئاتر لذت دیگه ای داره.
منتظرتون هستیم.
به نام خداوند علم و هنر، پدیدآور این جهان و بشر. جهان صحنه و کارگردان خدا، سپرده به هر کس نقشی جدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. من به نمایندگی از طیف عظیم همکارانم در رادیو گفتگو که همواره تلاش میکنیم که بتونیم اوقات خوبی رو برای شما عزیزان فراهم بکنیم و امروز هم با برنامه پرده آخر از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما عزیزان فرهیختگان و هنرمندان و همچنین علاقمندان به هنرهای نمایشی هستیم. قبل از هر چیز باید عرض کنم که صدای ما رو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035، تکرار میکنم 301035، و یا با شماره همیشه آشنای روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162. اما موضوع برنامه امروز، همینطور که چند لحظه قبل خدمتتون عرض کردم، تأثیر داستانهای کهن و همچنین الگوبرداری و استفاده از داستانهای کهن در امر نمایش و نمایشنامه نویسی است که امیدوارم مورد پسند شما قرار بگیره. قبل از اینکه مهمانان ما از طریق خطوط تلفنی به ما ملحق بشن، عزیزان داخل استودیو رو خدمت شما معرفی بکنم. همیاران و همکاران همیشگی من، سرکار خانم زکیه سیف، خبرنگار و همچنین کارشناس هنرهای نمایشی، و همچنین جناب آقای میثم فرهانی، کارشناس هنرهای نمایشی، که خدمت هر دو بزرگوار عرض سلام و ادب دارم. درود بر شما.
به نام خدای هنر آفرین، عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که تا پایان این برنامه ما را همراهی بفرمایید. با خبری در رابطه با منصوب شدن آقای محمد مهدی اسکرپور، مدیر عامل خانه هنرمندان، امروز رو شروع میکنم. اعضای شورای عالی خانه هنرمندان ایران در جلسه روز یکشنبه 5 تیر ماه 1401 با اکثریت آرا محمد مهدی اسکرپور، تهیه کننده و کارگردان سینما، را به عنوان مدیر عامل خانه هنرمندان ایران انتخاب کردند. در متن پیام شورای عالی آمده است: به نام خدا، شورای عالی خانه هنرمندان در جلسه 5 تیر ماه پس از 2 ماه بررسی و تبادل نظر با اکثریت آرا آقای اسکرپور را به مدت 2 سال به مدیر عاملی خانه هنرمندان منصوب کرد. شورای عالی ضمن قدردانی از زحمات آقای مجید رجبی معمار، مدیر عامل پیشین، و سپاسگزاری از آقای نوربخش، سرپرست موقت خانه هنرمندان، آرزومند توفیق مدیر عامل منتخب است.
بسیار عالی. به نظرم گزینه بسیار مناسبی ان جناب آقای محمد مهدی اسکرپور. خب ایشون ما در کسبت‌های مختلف دیدیم و می‌شناسیم، همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند ما، همینطور که شما اشاره کردید، در کسبت کارگردان و تهیه کننده و همچنین مناسبی که و مسئولیت‌هایی که در جاهای فرهنگی بیشمار،
بله،
مثل معاونت سینمایی،
بله،
مثل ارزم سازمان فرهنگی هنری شهرداری،
معاون
هنری، بله، بسیار به نظرم گزینه مناسبی هست. میشناسن هنر رو، آشنا هستن به هنر و تو حیطه‌های مختلف هم کار کردن. برای ایشون بهترین ها رو آرزو میکنیم. امیدوارم که خانه هنرمندان در دوره تصدی ایشون بر مسند مدیر عاملی انشالله خیلی شکوفاتر بشه و اتفاقات فرخنده‌ای رو ما شاهد باشیم.
انشالله امیدواریم که اتفاقات خوبی رو واقعا پیش رو داشته باشیم. با حکم مدیر کل هنرهای نمایشی، مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی منصوب شد. آقای کاظم نظری مدیر کل هنرهای نمایشی با صدور حکمی آقای مهدی کاموس را به عنوان مدیر دفتر انتشارات و پژوهش اداره کل هنرهای نمایشی منصوب کردند که در متن حکم آمده است جناب آقای کاموس با توجه به تعهد و تجارب شما انتظار می‌رود تعامل سازنده با سایر معاونان اداره کل و کلیه ذینفعان، بهره‌مندی از توان مدیران بر محور جهاد علمی برای تحقق اهداف اداره کل هنرهای نمایشی و ارتقای کمی و کیفی فصلنامه‌ها و تولید کتاب‌های هنری پژوهشی صورت پذیرد.
بله، دفتر انتشارات اداره کل هنرهای نمایشی از جمله جاهایی است که بسیار مهمه و بسیار میتونه تأثیرگذار باشه، ولی متأسفانه در سالهای اخیر کمتر فعالیتی دیدیم. نه اینکه ندیدیم، چرا در جشنواره‌های مختلف ما فعالیت عزیزان رو دیدیم، کتابهایی رو رونمایی کردن، ولی شکوفایی رو که شاید سالها قبل ما انتظارش رو داشتیم و میدیدیم که خیلی پربار بود و انتظار هنرمندان واقعا برآورده نشد در سالهای اخیر. امیدوارم با تصدی جناب آقای کاموس این اتفاق بیفته و ما شاهد رشد چشمگیر فعالیت انتشارات باشیم و انشالله آثار خوبی رو بتونن عرضه کنن تا بتونن هنرمندان و همچنین علاقمندان و دانشجویان از اونها بهره ببرن.
و خیلی تاکید بر تعامل با پژوهشگاه‌های معتبر علمی هم
خیلی
شده
مهمه.
که
بله.
اتفاقات خیلی خوبی بیفته. به
امید خدا. اصلا
بین الملل کار کنیم آقای
بله.
دکتر.
خیلی... هم در حوزه بین الملل همین که این که شما اشاره کردید میتونه اتفاقی رو رقم بزنه، با دانشگاه‌های مختلف لینک بشن، حالا در حقیقت ایراد از ما نگیرن، ارتباط برقرار کنن با دانشگاه‌های دیگر، با دانشگاه‌های داخل که بتونن پایان نامه‌های مثلا مقاطع ارشد دکترا رو اینا خیلی هاشو به کتاب بله. در بیان حمایت بکنن دفعه. سالها قبل هنوزم من میبینم خیلی از نهادها و وزارتخانه ها هستن که حمایت میکنن، چون میدونید مخصوصا در مقطع دکترا بسیار دشواره، یک پاره تزی که میخوان انجام بدن هم هزینه بر هم زمان بر هست، ولی خب نتایجش میتونه نتایج بسیار مطلوبی باشه که در قالب کتاب خیلی وقتا میتونه عرضه بشه و مورد استقبال قرار بگیره. متشکرم.
خواهش میکنم.
خب آقای فرهانی شما بفرمایید که چه خبر، آیا در روزهای اخیر تئاتری ملاحظه فرمودید و در دنیای هنرهای نمایشی چه خبره تا ما ارتباطمون هم بتونیم با عزیزان برقرار کنیم؟
بله، به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر، خدمت سرکار خانم سیف و خدمت همه عزیزان شنونده که امروز هم افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم. در دنیای هنرهای نمایشی که خب خبرهای خیلی زیادی رو سرکار خانم سیف فرمودن، حالا اتفاقا خبر دیگه‌ای هم که بود در رابطه با جشنواره کودکان و جوان بودش که جناب آقای امیر مشهدی عباس به عنوان دبیری انتخاب شدن.
بله.
و جشنواره کودکان و جوان یکی از مهمترین جشنواره‌هایی هستش که واقعا در کشور ما برگزار میشه، شاید بعد از جشنواره تئاتر فجر شاید میشه گفتش که مهمترین جشنواره هستش، به خصوص تأثیر بسیار زیادی که در تئاتر داره. ما میدونیم خب ما چندین برنامه هم خودمون داشتیم در رابطه با بحث تئاتر کودک و نوجوان که خیلی مهمه و خود من اعلام میکنم که خیلی برنامه‌های بیشتری باید در این رابطه داشته باشیم، چون تئاتر کودک و نوجوان دقیقاً بستری هستش که میتواند تئاتر بزرگسال ما رو شکل بده، صدا و سیمای ما رو شکل بده، سینمای ما رو پروبال بهش بده و واقعاً چیزی هستش که و تأثیر خیلی زیادی در جامعه ما میتونه داشته باشه.
فرمایش شما جناب آقای فرهانی، یکی کار از ترکیه داشتیم تو جشنواره امسال مکبث و خیلی اتفاق جالبی بوده و خیلی با حجاب خیلی کامل و اتفاقی که توی این جشنواره افتاد، استقبال خیلی زیادی از این کار و ارتباطاتی که گرفتن توی این جشنواره و یه اتفاق خیلی جدید و جالبی بود.
همین که اصلا نمایشنامه مکبث رو به صورت کودک و نوجوان دارن اجرا می‌کنن خودش که اتفاق جالبی هستش. میگم این جشنواره و کلا تئاتر کودک و نوجوان مسئله‌ای هستش خیلی باید بیشتر بهش پرداخته بشه. و اما امروز هم که خب حالا در رابطه با داستان‌های کهن و تأثیرشون بر تئاتر ایران رو خواهیم داشت، ان شاءالله بتون برنامه خیلی خوبی باشه، چون در این حوزه مقدار ضعف شاهد هستیم با توجه به اینکه یک گنجینه غنی از داستان‌های کهن داریم، از داستان‌هایی که اصلا بحث ملی‌گراییش و بحث تاریخیش رو بذاریم، داستان‌هایی که خودشون به شدت جنبه نمایشی دارن.
ریشه در اسطوره هامون داره. دقیقاً پرداخته شاید نشه، خیلی کم پرداخته
به شدت پتانسیل نمایشی دارن و میشه روشون کار کرد. نمایشی شما در نظر بگیرید، حالا مثالش هم بخوایم بزنیم، شما کشور کره جنوبی رو در نظر بگیرید، شاید اصلاً تاریخ ما رو و به اندازه تاریخی که ما داریم نداشته باشن، اما دارن تاریخ سازی میکنن با سریال هاشون، با کارهاشون، کارهای نمایشیشون. اما ما یک گنجینه وسیع و عمیقی داریم در رابطه با بحث داستان‌های کهن، تاریخ غنی که داریم، اما آنچنان که باید و شاید ازش استفاده نمی‌کنیم و بهره نمی‌گیریم. حالا بتونیم انشالله با کارشناسایی که امروز داریم صحبت بکنیم و بتونیم به نتیجه گیری هم برسیم.
بله، سپاسگزارم. بله، کاملا درست اشاره کردی جناب فرهانی. امیدوارم، میدونید این عزمیه که خیلی جدی باید هم از طرف هنرمندان هم از طرف مسئولین و حامیان هنرهای نمایشی باشه. چون که بله، نمایشنامه نویس ما دیدیم توی سالهای اخیر خیلی از نمایشنامه نویسان ما فعالیتایی رو توی این زمینه کردند. حالا مثلا بخوایم نام ببریم، جناب آقای حسین کیانی،
بله،
آقای ابوالفضل حاجی‌علی خانی و خیلی خیلی
دکتر صادقی،
آقای دکتر صادقی و و افراد زیادی بودن که مقطعی کار کردن. بله. ولی اگر اینا حمایت می‌شدن، واقعا اینو ما به عنوان یک ایرانی نمیگیم، تمام جهان سر تعظیم جلوی ادبیات کهن و حتی به نوعی ادبیات معاصر ما، ولی خب کهن خیلی فاصله‌اش اختلافش زیاده با ادبیات معاصرمون، همه سر تعظیم فرود میارن، چه در زمینه ادبیات منصور و چه در زمینه ادبیات
منظوم.
و واقعا امیدوارم که این اتفاق بیفته. حالا آقای دکتر نظری هم ما صحبتی که باشون داشتیم خیلی تلاش داشتن که این اتفاق بیفته و انشالله بتونیم از این حکایت و داستان‌های کهن بهره ببریم. بله، خیلی متشکرم. ارتباط ما برقرار شد با جناب آقای مهدی صفارنژاد که خودشون از هنرمندانی هستن که در عرصه هنرهای نمایشی و بالاخص با رویکرد نمایشی سنتی و ملی،
بله،
سالهاست دارن کار میکنن و تدریس میکنن. خیلی خوشحالیم که امروز با ایشون هم کلام میشیم. درود بر شما جناب صفارنژاد.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب و عزیز سرزمینمون.
سپاسگزارم. موضوع امروز برنامه ما تأثیر داستان‌های کهن بر ادبیات نمایشی و همچنین در حقیقت تأثیر گرفتن ادبیات نمایشی از داستان‌های کهن. خب استحضار دارن خدمت شنوندگان عزیزم، گفتیم ادبیات غنی ما بر کسی پوشیده نیست، ولی آنچنان که باید و شاید و شایسته است از ادبیات کهن ما نتونستیم در عرصه هنرهای نمایشی آنچنان که انتظار میرفت بهره بگیریم. اول بفرمایید شما آیا این نظر درست است؟ یعنی واقعا از ظرفیت ها نتونستیم درست بهره بگیریم؟ و اگر نتونستیم درست بهره بگیریم و با من هم عقیده هستید، دلیل چیست؟
ازم بزرگتون که کم بهره گرفتیم.
بله، همونی من عرض کردم، اونچنان که شایسته است نتونستیم.
شایسته است بل. چرا؟ چون در مدارس ما ادبیات کهن وجود نداره.
بله.
سعدی نمیخونیم، شاهنامه نمیخونیم، مولوی نمیخونیم.
تو دانشگاه ها مگه چقدر وجود داره؟
دانشگاه ها که نه دیگه، وقتی از این خانه از پایبند زیرانه.
درست.
ما تو مدارس باید بیم. قبلا ها من یادم با بزرگای ما میگفتن که ما سعدی میخونیم. با بزرگی من سواد نداشت، ولی حکایت سعدی به من تعریف
بله.
کرد.
بله.
خدا بیامازد،
خدا رحمت کنه همه رفته.
بعد وقتی این اتفاق نمیفته، بعد میان بالاتر میشن دانشگاه. اینقدر هجوم قرض زدگی زیاد هست که اونا راحت‌تر دیگه، سختمونه که حافظ بخونیم، سختمونه که مولوی بخونیم. ما فقط برای یک شب یلدا بشینیم بالا حافظ بگیریم.
بله. آخه یه مقدارم چیز نیست، یعنی با ادبیات ایرانی خیلی نمیشه پوز روشن فکری داد.
نه آها دیگه، باریک الله، این اتفاق ما نمیتونیم داشته باشیم.
بله، متاسفم.
ولی توی دورانی به قصه ها توجه میکنم، قصه های ایرانی اومد توی نمایش ها شکل گرفت.
بله.
حتی توی نمایش ها شادی آور قصه بیژن و منیژه رفت که ما مثلا خبر داریم که تجربه اجرای بیژن و منیژه در لاله‌زار داشتیم.
بله.
تجربه اجرای بیژن و منیژه های فتلی بیگی سیاه بازیش کردن در سنگلش داشتیم.
آقای صادق هاتفی رو من 20 و چند سال پیش کار دیدم که آقای امکانیان، اتفاقا آقای بیژن امکانیان بازی میکرد، خانم منیژه دلدار گلچین، کار بی‌نظیری بود.
بله بله بله. ببین این اتفاق افتاده ولی چرا دوام نداره؟ من همیشه گفتم ما آکادمی نمایش‌های ایرانی نداریم. وقتی آکادمی نیست، پژوهش نمیشه، بهام داده نمیشه. من نویسنده با کدوم سالن باید کنار بیام، با کدوم کارگردان تیم بشیم، با هم دیگه یه متن نمایش ایرانی بنویسیم با قصه ایرانی بریم اجرا. چند نفر مثل خانم پری صابری خدا حفظش کنه چند تا کار اینجوری انجام دادن، ولی خب تک تک شد دیگه،
چون حمایتی نمیشد،
حمایتی نمیشه،
رها کردن
این پروژه که مثلا خانم پری صابری عمرش دراز باد شروع کرد، چرا ادامه پیدا نکرد؟ چرا خانم صابری به یکی دیگه یاد نداد؟ چرا تیمش ادامه پیدا نکرد؟
و چقدر تماشاگر تربیت کردن، یعنی تماشاگری که مشتاق دیدار کارهای خانم پری صابری است. کمتر الان ما داریم به غیر از حال تک و توک اساتید که پیشتر بودن که الان به نام کارگردان افتاد بنن ببینن، و چون به نام کارگردان میرفتن میدیدن و با سبک و سیاق هم آشنا بودن، حالا آقای غریب‌پور هم به نوعی این کارو کردن با نمایشه عروسکی.
من همین الان تو ذهنم بود که بعد از صحبت شما تماشا بگم استاد بهروز غریب‌پور این کارو میکنن، کارگردان میرفتیم بریم کار آقای بهروز غریب‌پور رو ببینیم، کار خانه پری صابری رو ببینیم. با ادبیات نمایشی حضور ادبیات ایرانی بود توی قصه هاشون.
الان چه باید بکنیم جناب صفوان نژاد؟ واقعا
آکادمی علمش رو بیاریم توی دانشگاه ها.
بله بله آها، تحصیلات در
آکادمی نمایش ایرانی ما نداریم دیگه، بعد توی دانشگاه آشنایی با ادبیات نمایشی در ادبیات فارسی در نمایش.
بله.
چهار واحده که خیلی فرمالیته برگزار میشه و تمام.
اصلا اجازه دادن شما این چهار واحد یه نفر هم نمیتونن بپردازن بهش تو چهار واحد؟
اصلا همونجور که الان نمایش در ایران دو واحد تاریخ بعدم تذیه رو که حذف کردن، حرف به این مهمی رو حذف کردن، بعد چی میمونه از فرهنگ ما؟ قرار چی بمونه؟
متاسف میشه آدم نوانی تذیه رو حذف کردن؟
بله
عجب.
آشنایی با تذیه رو حذف کردن، بعد نمایش درن شده تاریخ نمایش در ایران.
خیلی جالبه، یعنی ما سالها داریم فریاد میزنیم که یک بازنگری بشود این سرفصل‌های دروسی که در دانشگاه داره تدریس میشه، چه در مقطع کارشناسی چه در کارشناسی ارشد، ولی میبینیم اتفاقی داره، واقعا کاش که میگفتیم نیفته. اگه قرار بیفته تعزیه هست چه، نمایشه ایرانی هست چه، خب دیگه چی میمونه درش؟
آقای پیوند عزیز بازنگری شد حذفش کردن دیگه، بازنگری خیلی مهمه.
خب این واقعا ما یه تأسفه. حالا امیدوارم آقای فرهانی که برنامه ریزی برنامه ها رو انجام میدن یک برنامه مفصل در رابطه با اینکه حالا این بازنگری توسط کیا انجام شده، آیا اصلا چقدر بهش به صورت حرفه‌ای دیده شده، حتما بریم صحبت کنیم ببینیم داستان چیه.
مطمئنن به من چیزی که من خبر دارم اینه که از دانشگاه تهران شروع شده، بقیه دانشگاه هم رسیده. دانشگاه آزاد که من در اونجا فعال هستم هنوز دست آشنایی با تذیه هست.
خب انشالله که بمونه لااقل. خب خود شما جناب آقای صفوان نژاد، خود شما سالها سری تو این زمینه هم پژوهش میکنید، هم قلم میزنید، هم تدریس میکنید، موانع رو کجا دیدید؟ حالا یک بحثی هستش بحث حمایت هاست، یک بحثی هم هست حقیقتا اینم بگیم، یعنی همشو نگیم که حمایت نمیشود و اینا، خیلی وقتا با دانشجو که صحبت میکنی میترسه بره سراغش، میدونید چرا؟
چون که باید بره بخونه.
آره آره، نه نه، چون نمایش نامه ای ما نداریم، یعنی این مجبوره بره فرض بفرمایید بوستان گلستان بخونه، بره حکایت هایی که در حقیقت از مثنوی معنوی بخونه، ولی این بلد نیست، تکنسین نیست که اینو تبدیل به نمایش نامه بکنه. من به نظرم میرسه که اینجا وظیفه مرکز اداره کل هنرهای نمایشی اینه که سفارش بدهد به عزیزانی که دست به قلم هستن، بگن آقا تولید بکنید 7-8-10 تا کتاب که هر کنون 5-6 تا نمایش نامه توش هست بیاد در بازار، تا دانشجو بتونه، چون واقعا نمیتونه دانشجو توقع داشته باشه بره سعدی بخونه، تبدیلش کنه به نمایش نامه، خودش هم شروع کنه به کار کردن. خب این یه مقدار به نظرم توقع بیجاییست.
نه مثلا من میگم جشنواره ها، این همه جشنواره، یک جشنواره مثلا آقا جشنواره فجر امسال، آقای الف، آقای به هر کس که میدونی که مینویسه، بیا بر اساس داستان های ایرانی از ادبیات کهن ایرانی بنویس، نمایشنامه بنویسیم، داستانشون کشش داره، گره داره، اوج داره، همه اتفاقات هست. کتاب در مورد قابلیت نمایشی شاهنامه چاپ شده، در مورد قابلیت نمایشی مثنوی چاپ شده.
بله.
بعدی کامل نیست کتابش که اینا چاپ شده. به هر حال یعنی پژوهش شده.
ببین این که نمایشنامه در دسترس باشه من دانشجو بگیرم راحت شروع کنم به کار کردن، نه. چون ببین موقعی که مخصوصا یه دانشجو میخواد برای جشنواره یا برای کار پایانیش کار بکنه، غالبا دنبال نمایشنامه هایی است که این نوشته شده، لااقل دیگه بحث نمایشنامه ای نداره. از این منظرم بهش نگاه کنیم. حالا ما اون بحث روشن فکر نمایی رو میگیم، مثلا وقتی برمی‌داره یه کار در حقیقت شکسپیر رو انجام میده، دیگه نگران متن نیست که متن دارای نمیدونم حفره هایی باشه، دارای مشکلی باشه، ولی این که بخواد بره یک نمایشنامه ایرانی که بر پایه اتفاقا داستان های کهن بنا شده است رو بگیره دست و کار کنه، اونقدر در دسترسش نیست دیگه، باید قبول کنی.
مطمئنا بله، من که اصلا با شما هم عقیدم. من برای همین میگم ما نیاز به آکادمی داریم، نیاز به پروسه‌ای داریم که بزرگی همیشه میگفت آقا این همه کار تولید میشه، این همه جشنواره هست، و جشنواره با 20 تا کار میاد، امسال با 18 تا کار بیاد، پول اون دو تا کار بدیم به یک نویسنده، یک نمایشنامه در از ادبیات نمایش ایران ازش بخواد، از ادبیات ایرانی ازش بخواد.
حالا ما فراتر میبینیم، میگیم پولو بیشتر بکنید، اون 20 تا باشن به دو تا نمایشنامه نویسن بدید. با ما همراه باشید لطفا جناب سفاری نژاد. خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما برنامه پرده آخر رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. برنامه امروز پرده آخر پیرامون تاثیر داستان های کهن بر روی نمایشنامه های ایرانی است و همچنین نمایش هایی که متأثر از داستان های کهن عرضه شده. عرضم به خدمت شما، شما عزیزان میتونید این برنامه و سایر برنامه های شبکه رادیویی گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا به نشانی www.radiogoftegu.ir دنبال کنید. خیلی خوشحال میشیم که نقطه نظرات خودتون رو در رابطه با این برنامه و سایر برنامه های این شبکه از طریق شماره پیامک اختصاصی 301035 و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی شماره 162 در میون بگذارید. اما عزیز دیگری پشت خط برنامه ما هستن، اگر به ما همینک ملحق شدید، ضمن عرض درود به شما عرض کنم که ما با جناب آقای مهدی صفار نژاد از فعالین حوزه نمایش‌های ایرانی و مدرس دانشجو گفتگو کردیم. هنوزم پشت خط برنامه ما هستن و اکنون می‌خوایم با سرکار خانم الهام ذوالفقاریان که ایشون هم از مدرسینی هستن که سالها دارن در عرصه هنرهای نمایشی و بالاخص نمایش‌های ایرانی کار می‌کنن، وارد گفتگو بشیم. درود بر شما سرکار خانم ذوالفقاریان.
سلام، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین عزیزتون.
خیلی متشکرم، بسیار خرسندیم که با شما گفتگو میکنیم. بحث ما همینطوری که اگر شنیده باشید پیرامون تأثیر داستانهای کهن بر نمایشنامه‌های ایرانی است و اینکه چقدر نمایشنامه‌های ایرانی اومدن استفاده کردن از این الگوهایی که ما داریم، از این داستان‌های کهن، مثل‌ها و متل‌ها. صحبتامون با جناب آقای صفار نژاد به اینجا رسید که خب خیلی اتفاق کمی افتاده در این زمینه. می‌خوام ببینیم نظر شما هم اگر با ما همسو هست، دلیل اینکه این اتفاق کم افتاده چیست؟
یک سری از نمایشنامه نویسا هستن مثل خانم نغمه سمینی، آقای بیضایی، آقای آرمان امید که اقتباس کردن از شاهنامه حالا و داستانهای کهن. ولی جدا از اونا بله، تو نسل جدید میتونم بگم که همطور آقای صفاری گفتن اصلا تقریبا به سمت و سوی ادبیات کهن نمیرن برای اقتباس.
و دلیلشون چیه نمیرن؟
من فکر میکنم یه دلیلش برمیگرده به بخش آموزش و دانشگاه ها. یعنی اینقدر من استاد به عنوان مثال دارم راجع به نمایش های غربی صحبت میکنم و قابلیت هایی که درام غرب داره، دیگه به سمت و سوی داستان های ایرانی نمیرم.
درسته.
این فکر میکنم اصلا یه بخشش برمیگرد به خود استاد. من اینو تو تدریسم شنیدم که دانشجوها میگن که خب استادای ما میگن مثلا داستان های غربی قابلیت بیشتری دارن.
درسته. بله.
در حالی که من موافق این نظر نیستم.
درسته، این نکته درستی. سال ما با آقای صفانجاد صحبت کردیم که خب واحدهایی هم کم داریم، یعنی واحدهایی که بپردازد به داستانهای کهن. چون ما یک بحث بکنم ادبیات کهن سه واحدی، حالا آقای صفانجاد معمولا چهار واحد، زمان ما سه واحد بود داریم و یه مبانی یه تعزیه هم داشتیم که
هم
بودن هست شده، ولی حالا خوشبختانه در دانشگاه آزاد هنوز هست، مثل که هنوز هست نشده. ولی که فرمایش شما درسته، این که خود مدرس هم این شوق و اشتیاق رو در دانشجو به وجود بیاره. ولی اینکه من اینو همیشه اعتقاد دارم، یعنی حتی اگه من روزگاری من حتی ارتباطات تدریس میکنم و گزارش نویسی، اونجا هم سعی میکنم، چون دیگه با بچه های رشته کامپیوتر طرف نبودیم که، بچه های هنرهای نمایشی بودن، اونجا هم سعی میکنم لابلای صحبت های هم سمت و سو بدم و سوق بدم این عزیزان رو به سمت ادبیات خودمون. و این نکته نکته کاملا درستی. آقای صفا نجات، چقدر اعتقاد دارید به این فرمایش خانم ذوالفقاری؟
نه درست میفرمایید، شما خیلی درست میفرمایید، همه با هم باید باشیم دیگه، تک تک جواب نمیده، این قطعه قطعه جمع گذبانگی در یه خیلی طول میگه، با هم دیگه دست دست هم بدیم بریم جلو، زودتر به نتیجه میرسیم. من مدرس باید بدونم که میخوام چی بگم و دانشجو ترغیب بکنم، همونجور که اونو ترغیب کنم خودم هم برم حفظ به روزتر بشم، بخونم، تجربه های بیشتری بخونم و پژوهش بکنم و باز با بچه ها سر کلاس گپ بزنیم، با همدیگه بریم جلو، ببینیم به نتیجه میرسیم یا اگر نرسیم به هر حال یاد میگیریم که باید از اون را بهتره.
سپاسگزارم. جناب آقای میثم فرهانی داخل استودیو سوالی دارن فکر کنم از خانم ذوالفقاری، بفرمایید.
بله، من عرض ادب دارم هم خدمت جناب صفار نژاد و سرکار خانم ذوالفقاریان. سوالی که داشتم اینه، خب هر دو عزیز درست میفرمایید، در رابطه با اینکه بحث آموزش ضعیف هستش، ما واحدهای رو حالا با کج سلیقگی های دوستان حذف شده، از بین رفته و یه تدریس نمیشه، اما نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما هنرمندان خودمون هم، همه کسانی که فعال حوزه‌های هنرهای ایرانی هم هستن، کمتر سمت این قضیه دارن میرن، و اگر هم میرن به گونه‌ای میرن که مردم خیلی با مردم خیلی نزدیک نیستن. ما الان تو خبرهامون با خانم سیف به این قضیه رسیدیم و گفته شد که توی جشنواره کودک و نوجوان از ترکیه نمایشی اومده به اسم مکبث، که مکبث رو برای کودکان و جوان حالا دراماتورژی کردن، مکبثی که شما شاید خیلی از بزرگسالها باید چندین بار بخونن تا متوجهش بشن، کارگردانی اومدن این رو دراماتورژی کرده برای کودکان و جوان و داره برای کودکان و جوان اجراش میکنه. اما نمایش‌های ایرانی ما، خب خیلی نمایش ما دیدیم، از دکتر صادقی زیاد دیدیم، از خیلی عزیزان دیگه نمایش‌های ایرانی و کهن رو دیدیم که شاید واقعا خیلی ها ببخشید متوجه این نمایش نمی‌شدن که آقا حرف این نمایش چیه، درباره چی قراره صحبت بکنه. ما در رابطه با اسطوره‌های باستانی خودمون هم جوری نتونستیم صحبت بکنیم که نسل امروز بتونه متوجهش بشه. من قبول دارم به نمایش‌های غربی زیاد پرداخته شده توی دانشگاه، توی مثلا نمایش های در حال اجرا، اما بحث اینه که خب وقتی من اصول نمایشنامه نویسی رو دارم توی آموزش ها و آموزشگاه های دانشگاه یاد میگیرم، نمیام بهش بپردازم که از اون قواعد و از اون اصول نمایشنامه نویسی بیام از داستان های کهن الهام بگیرم و یک نمایشنامه قوی بنویسم، یک نمایشنامه امروزی بنویسم که نسل امروز هم بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه. این رو مشکل از شما از کجا میدونید؟
من فکر میکنم یه بخشش برمیگرده به ناآگاهی من هنرمند، اینکه باید بتونم اون اثر رو جوری آپدیت بکنم که با روحیه و در واقع سلیقه مخاطب امروز جور در بیاد.
به روز آوری هم بگیم که بله
کاملا به روز رسانی بشه، یعنی بله. ما این کار رو بیایم با سلیقه مخاطب امروزمون، چه مخاطب عام و چه مخاطب خاص. ما الان یک سری آثاری داریم که اقتباس‌های خیلی خوبی هستن ولی فقط مخاطب خاص میتونه اون رو درک بکنه. یعنی زبانی داره که زبان آرکاییکه، زبان سنگینیه و یک مخاطب عام نمیتونه اون رو هضم بکنه.
من عذرخواهی میکنم خانم ذوالفقاری میان کلامتون، اصلا حرف من هم همین هستش. ببینید اگر ما امروز بخوایم چه میدونم نمایشنامه سوفوک رو اجرا بکنیم، همه کارگردان ها اتفاقا عقیدهشون اینه که من یه جوری اجرا بکنم که مناسب عصر امروز باشه.
بس.
اما چرا همین قاعده رو توی چه میدونم داستان های شاهنامه رعایت نمیکنیم؟
من فکر میکنم برمیگرده به عدم شناخت، به شناخت نداشتن من هنرمند. ما یک سری چیزها رو روش آگاهی نداریم، سمتش نمیریم. من با خیلی ها برخورد میکنم که واقعا شاهنامه رو نمیشناسن، نخوندن، مثنوی رو نخوندن، هنرمند کارگردان داره کار میبره رو صحنه و این برمیگرده به رسانه‌های جمعی، یعنی وقتی رادیو، تلویزیون، فقط برنمیگرده به تئاتر، بعد این اطلاع رسانی ها انجام بشه تا آگاهی حتی هنرمندای ما هم بره بالا. من یک درسی تو دانشگاه میدم، نمایش در شرق، ادبیات نمایشی در شرق، بعد من میبینم مثلا تو انیمیشن هاشون از همه اساطیرشون استفاده کرده. ولی ما نگاه میکنیم مثلا نه تو فیلممون، نه تو انیمیشن، نه تو نمایشنامه هامون از این عناصر استفاده نمیکنیم، در حالی که بسیار بسیار قابلیت نمایشی دارن.
بله و اصلا داریم. حالا آقای فرهانی پیش از اینکه شما روی خط بیاید و در خدمتتون باشیم، اشاره کردن خیلی از کشورها که اصلا تاریخ ندارن تاریخ سازی میکنن، ما که